مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم می‌کنند.
فرقه‌سازی استعمار در جهان معاصر. سخنران استاد محمد تقی فعالی.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم ابتدا محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و خدمت شما همه عزیزان. مستحضر هستید که سلسله نشست هامون طی سه جلسه گذشته و جاری معطوف به موضوع فرقه ها شده. جلسه قبلی از جنگ های صلیبی تا فرقه سازی معاصر جلسه اول مطرح شد و در این جلسه ما مهمان عزیزی رو داریم، استاد ارجمند و سرمایه گرانقدری که توفیق یافتیم امروز در خدمتشون باشیم، جناب آقای دکتر محمد تقی فعالی که نویسنده ارجمند و محقق گرامی هستند که به صورت جدی و تخصصی موضوع فرقه های شبه دینی و شبه عرفانی رو بررسی کردن، دکترای فلسفه اسلامی، دکترای عرفان و فوق دکترا در رشته هوش مصنوعی از ایالات متحده آمریکا هستند و درخواست کردم که و اجابت فرمودن که در این مجلس موضوع فرقه های شبه عرفانی رو مطرح کنم. جلسه دیگر ما که دعوت میکنم از همه شما عزیزان برای شرکت در اون موضوع بازی‌های رایانه‌ای و موضوع آخرالزمانه. فکر میکنم که این سخن من رو تایید بکنید، هر یک از موضوعاتی که در این مجلس داره ارائه میشه در عنوان و موضوع و محتوا کاملا نو و منحصر به فرد هست. لازم عرض کنم که جناب استاد دکتر فعالی کتابی رو هم تألیف کردن و سایه ها و آفتاب ها که حول همین موضوعی است که امروز سخنرانی می کنن. این کتاب هم به یک تعدادی محدود تهیه شده، در نمایشگاه ارائه شده و میتونه قابل استفاده شما قرار بگیره برای بازشناسی اونچه که در شرایط فعلی پیرامون ما داره میگذره. قطعا ابتدا باید مسئولان و دستاندرکاران فرهنگی کشور متذکر این معنا باشن. من فکر میکنم که همه اون چه در عهده ماست و تکلیف ماست و توانایی ماست داریم انجام میدیم. کشف موضوع، راهنمایی، رصد کردن مباحث و نشان دادن خطرات و مخاطرات در عهده ماست که اهل فرهنگ هستیم. سایر مسئولان و دستاندرکاران فرهنگی اجتماعی مکلفند که درباره این مباحث مطالعه جدی بکنند و جامعه را مسئولیت ببخشند و امیدوارم روزی روزگاری در این کشور اتفاق بیفته و رسانه ملی ما چنان که شایسته هست به بیداری و هوشیاری برسه و به نحو احسن وظیفه جدی خودش رو در این عرصه ادا کنه، وظیفه ای که فرمودند یک دانشگاه بزرگ در تکلیف او هست. رسانه ملی ما یک دانشگاه بزرگ است و بیگمان این دانشگاه باید توسط بزرگترین اساتید و زیبنده‌ترین مباحث و قوی‌ترین مصادر ارائه کنه آثار خودش رو. ما هر یک از این مباحث رو مطرح کردیم و امیدواریم که به نحو احسن به نحو دیگری ارائه بشه تا مسئولیت ایجاد کنه برای جامعه جوان و جوانان ما. سخن رو طولانی نمی کنم و برخی از آثار جناب استاد رو من اینجا ذکر کردم. بیش از 20 عنوان کتاب منتشر شده از این عزیز، از جمله تجربه دینی و مکاشفه عرفانی که کتاب برگزیده سال 1380 بود، درآمدی بر معرفت شناسی معاصر، ایمان دینی در اسلام و مسیحیت و آفتاب و سایه ها و بیش از 120 مقاله از این عزیز در مطبوعات کشور منتشر شده. شخصیت منحصر به فردی که امیدوارم همه خدماتشون به احسن وجه مقبول طبع امام زمان علیه السلام قرار بگیره و بیش از پیش موجب بیداری و هوشیاری همه ما باشه. با صلواتی بر محمد و آل محمد بدرقه می کنیم این استاد گرامی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله. لا سیما بقیت الله ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. قرآن کریم با یک آیه ممتاز شروع می شود. اون آیه این است که بسم الله الرحمن الرحیم. در این آیه شریفه که قرآن کریم با اون آغاز می شود، دو اسم الهی وجود داره، یکی اسم شریف الله و دیگری اسم شریف رحمان. می دانیم که اسم الله اسم جامع خداست و رحمان از اسماء جمال اوست. از سوی دیگر می دانیم که قرآن کریم کتاب تشریع خداست، وحی منزل آسمانی و الهی است. این امر بدین معناست که خداوند هستی کتاب تشریع و وحی منزل خیش را با دو اسم الله و رحمان آغاز می کنه و اون رو نازل میکنه. خداوند به جز کتاب تشریع که قرآن کریم و وحی منزل اوست، کتاب دیگری هم دارد و آن کتاب تکوین اوست. کتاب تکوین خدا عالم هستی است. خداوند هم نازل کننده کتاب تشریع خیش است که قرآن است و هم آفریننده جهان هستی که کتاب تکوین اوست. پروردگار عالم کتاب تکوین و جهان هستی خیش را هم با همین دو اسم آفرید، یعنی با اسم الله و اسم رحمان. چون مبدأ هر دو کتاب یکیست، خداوندی که مبدأ کتاب تشریع است همو مبدأ کتاب تکوین هم هست و هر دو کتاب را با دو اسم الله که اسم جامع است و اسم اعظم است و نیز اسم رحمان آغاز کرده است. این هم بدین معناست که جهان هستی و همینک و تمامی ما انسانها غرق رحمت او هستیم و از مبدأ و منشأ رحمت الهی نازل شده ایم. لذا در روایات هم هست که فرمود رحمتش بر غضبش سبقت دارد، یا من سبقت رحمته غضبه. رحمت او که منشأ خلقت و آفرینش است غالب است. این دنیا ظهورش و تکونش و حصولش از اسم الله است و رحمان. رحمان بر این عالم غالب است و حاکم است و چیره. از سوی دیگر می دانیم که رحمان جزء اسماء جماله و خداوند را دو دسته اسماء است، اسماء جمال و اسماء جلال، و الله جامع هر دو دسته اسماء است. لذا میگیم الله اسم جامع است. اگر خداوند جهان هستی و کتاب تشریعش را با اسم رحمان آفرید و رحمان اسم جمال است، این هم بدین معناست که این جهان جهان جمال است و جمیل است. این جهان جهان زیبایی هاست. یکی از اسماء جمال الهی اسم ستاره. اگر گفتیم این جهان نازل شده ی اسم رحمان است و اسم جمال است، باز بدین معناست که این جهان تحت حکومت اسم ستار الهی است. یعنی خداوند هستی دنیا را با سترش و ستاریتش اداره می کند. بدین معنا که اگر همین الان که این مجموعه افراد همین جا نشسته ایم، از پیش چشمان ما حجاب برداشته می شد و همه واقعیت همدیگر را می دیدیم، حقیقت اعمال و نیات و درون یکدیگر را همین الان مشاهده می کردیم، همین الان یکی از ماها کنار دیگری قرار می گرفت؟ نه، می شد قیامت. این از ارکان قیامت است که خداوند فرمود یوم یفر المرء من اخیه. قیامت روزی است که روز فراره. چرا؟ چون چشمان همه بصیر و بینا می شود و حقایق را می بینند در قیامت خداوند ستار نیست. در دنیا خداوند هستی ستاره، چون که اینجا محل ظهور جمال اوست و ستاریت او جلوه جمال اوست. لذا خدا بناش این است که در اینجا ستر باشد، پوشش باشد، کسی واقعیت کسی دیگری را نبیند تا نظام دنیا مستقر و برقرار باشد و الا سنگ روی سنگ بند نمی شود. از اسماء جمال دیگر الهی اسم امهال است. خدا مهلت می دهد. کجا؟ در دنیا. ولی خداوند در قیامت اهل مهلت نیست. و دیگر اسم حلیم است. خداوند حلیم است. گاه 50 سال، 90 سال صبر می کنه، حلم به خرج می دهد و مکافات عمل یک انسان را 90 سال به تأخیر می اندازد. توی روایات است که صبر کوچیکه خدا 90 ساله. به هر حال ظهور این جهان با اسماء جمال است، با ستار است، با جمال است و جمیل است و رحمان، و این همان است که فرمود بسم الله الرحمن. این قصه آغاز هستی. اما سرگذشت پایان هستی چگونه است؟ پایان هستی ورق به گونه ای دیگر می خورد. همین خداوندی که جهان هستی را با بسم الله و رحمان آغاز کرد، با 2 اسم دیگر بساط هستی را جمع خواهد نمود. خودش بیان کرده است. در قرآن فرمود آنگاه که خواست نظام هستی را جمع کند، لمن الملک اليوم، امروز مالک کیست؟ در روایات ذیل آیه است که احدی را یارای آن نیست که مقابل خدا بایستد و به او پاسخ بدهد، حتی وجود نورانی نبی خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم. خود به خیش جواب می دهد و جواب او چیست؟ لله الواحد القهار، امروز مالک که پایان جهان است و آغاز دوره بعد است که قیامت است، اللهی است که واحد است و قهار است. می دانید که واحد و قهار 2 اسم جلالند، برخلاف رحمان که از اسماء جمال بود. جالب است خداوند هستی را با بسم الله و الرحمن آغاز می کند، بساط هستی را با لله الواحد القهار برمی چیند. آنچه میان این 2 مشترک چیست؟ الله است، چون اسم جامع است. اما آنچه میان این 2 متفاوت است چیست؟ یکی رحمان است که اسم جمال است، دیگری واحد قهار است که اسم جلال است. بدین معناست که خداوند خالق هستی و آفریننده ما انسانها جهانش را با جمالش می آورد و با جلالش می برد. در این صورت سیر تکون تاریخ زمین و زمینیان و سیر تاریخ بشریت هم رخ می نماید. تاریخ جهان و تاریخ بشر، یعنی تاریخی که مبدأش جمال است، رحمت است، ستر است، مهلت است، حلم است، صبر است و سراسر جمال است و جمیل است، اما پایانش قهر است و انتقام است و جلال او. از اسماء جلال الهی عدل است. قیامت روز ظهور عدالت اوست، لذا مو را از ماس خواهد کشید. قیامت روز ظهور رحمت او نیست، روز جلوه کردن عدالت مطلق الهی است. لذا تاریخ از رحمت آغاز شده است و به سمت عدالت و جلال او، قهر او، انتقام او در جریان است و ما همینک در میانه راهیم. هر روز که بر تاریخ این جهان و ما انسانها بگذرد، خداوند رحمتش به خفا می رود و عدالتش و انتقامش و جلالش ظهور بیشتر و پیشتری خواهد داشت. دقیقا به همین دلیل است که آخرین قطعه تاریخ و آخرین مقطع پایان دوران کدام قطعه و کدام مقطع است؟ مقطع ظهور عدالت مطلق الهی، ظهور مهدی سلام الله علیه، جلوگر عدالت بی پایان و مطلق و ظهور و جلوگر جلال مطلق الهی است. از آنجا عدل الهی به ثمر می نشیند، از آنجا قهاریت حق، سخط حق و جلالت حق، سطوت او، شکوه و ابهت و عظمت بی پایان الهی جلوه خواهد کرد. در آنجا جمال او به خفا می رود و جلالش ظهوری نوین و جدید پیدا می کند. در آن زمان که ظهور قیام حجت است، عدل او به صحنه هستی خواهد آمد. آن زمان روز ظهور قیام موعود است. آن زمان که پایان تاریخ است، روز ظهور عدالت مطلق و بی حد و حصر و بیکران الهی است. در آن زمان جمالش و رحمتش به خفا می رود و عدلش و جلالش به صحنه هستی و بشریت خواهد آمد. او قیام خواهد کرد. نکته جالب در اینجا این است که قیام که از اوصاف خاصه مهدی موعود و منجی پایان دوران است، از اسماء خداست. یکی از اسمهای خدا اسم قیام است با اون کیفیت خاصش. این اسم در سه جا به کار رفت. اول اسم خداست به صورت اسم فاعل. دوم قیامت. به چه منظور قیامت نامیده شده؟ قیامت هم از قیام است. و نیز اسم مقطع ما قبل ظهور قیامت هم ظهور قیام موعود منجی بشریت است. لذا واژه قائم اولا اسم خداست، ثانیا اسم قیامت است، و در درجه سوم ناظر به قیام مهدی موعود است. می دانید چرا به این سه، هر سه قیام نام گذاشته اند؟ ویژگی بارز مهدی موعود را این وصف تلقی کرده اند، چون این اسم یعنی اسم حضور. وصف قیام وصف حضور است. این را میخواستم عرض کنم، خداوند که قائم است چون حاضر است. اگر به قیامت هم گفته اند قیامت، چون قیامت همینک حاضر است. قیامت بعد از دنیا نیست، قیامت فوق دنیاست، و اگر فوق دنیاست همینک حاضر است. اگر خدا قائم است چون همینک حاضر است و او غائب نیست. اگر قیامت را قیامت نامیده اند چون حاضر است، غائب نیست. سوال اینجاست، آیا امکان داره خدا حاضر باشد چون قائم است ولی ولیش که به همین وصف متصف شده است حاضر نباشه؟ امکان داره؟ اگر ممکن است تصور کنیم خدا غائب است ولی او هم غائب است، این امکان نداره. خدا عین حضور است، پس ولی او هم عین حضور است. لذا آنگاه که ما تفوه می کنیم و می گوییم امام غائب، این دروغ بزرگ است. ولی خدا که غائب نیست، ولی خدا عین حضور است. اگر زمانی خدا غائب شد، او هم غائب خواهد شد. غیبت وصف او نیست، وصف ماست. ما هستیم که غائبیم. خدا همیشه حاضر است و هرگز غائب نبوده است. ولی او هم همیشه حاضر است و لحظه ای غائب نبوده است. غیبت که همان ستر است و همان حجاب است، وصف ما انسان هاست، نه وصف ولی خدا. نامیدن ولی خدا به غیبت امانند نامیدن خود خداست به غیبت. خداوند که غائب نیست. به هر حال ما هم اکنون در میانه راهیم و به سمت گام نهادن در راستای ظهور جلالت و سطوت و عدالت مطلق الهی و امید طلوع خورشید پایان دوران. موضوع بحثی که برای این جلسه انتخاب شده است، بحث نهله ها و فرقه ها و جریان های عرفانی یا شبه عرفانی. مقدمتا عرض می کنم که امروز در جهان معنویت به عنوان یک آتش و یک نیاز به صورت جدی مطرح شده است. جهان امروز جهانی است که تشنه و آتشناک معنویت است. برای معنویت لهله می زند. البته این پدیده مرهون عوامه نیست. صنعت، تکنیک، تکنولوژی و یک نظام ماشینیزم در جهان باعث شده است که روابط انسانی بسیار سرد و خشک و بیروح بشود. نظام ماشینی، تمدن حاصل صنعت و تنش‌ها و استرس‌های فراوان که بر روابط انسانی امروز حاکم شده است باعث بیروحی و سردی و خنکی و بیرمقی و بیحالی روابط انسانی شده است. در این شرایط و اوضاع و احوال خلأ معنویت کاملا خود را نشان داده است. به هر حال معنویت و نیازمند خلوت، نیازمند به آسمان، توجه به مافوق طبیعت نیاز امروز بشریت شده است. به دلیل پدید آمدن همین نیاز عمومی در جهان معاصر و بشریت نوین و جدید ما شاهد ایجاد جریان‌ها و فرقه‌های معنوی هستیم. از دل همین نیاز امروزه ده‌ها بلکه صدها جریان و فرقه‌های معنوی پدید آمده است که حتی می‌تونیم نام اون رو جریان‌گرایی معنوی بگذاریم. به لحاظ آمار، آماری که خود مراکز بین‌المللی داده اند می‌گوید همینک بیش از 1000 فرقه و جریان معنوی در جهان وجود داره و شناسایی شده اند و رسمی تلقی شده اند. این مجموعه 1000 فرقه های معنوی تمامی آنها تقریبا در ایالات متحده آمریکا وجود داره. قریب 700 از این فرقه ها در انگلستان وجود داره و کمترین حضور این فرقه ها و جریان ها امروز در دو کشور کوچک اروپایی به نام سوئد و سوئیس. میان 50 تا 100 فرقه معنوی در این دو کشور هم اکنون حضور دارد. لذا کمترین حضور فرقه های معنوی در سوئد و سوئیس است و بیشترین آن در خود آمریکا است. نکته جالب توجه این که این فرقه ها و جریان های معنوی امروز برای خود غربی ها هم چندان مثبت قلمداد نشده است و اقدامات نسبتاً گسترده و وسیعی علیه این فرقه ها امروز در جهان خود آنها به راه انداختند. دو سه نمونه اشاره می کنم. در خود آمریکا که مهد ظهور و حضور این فرقه های معنوی است، امروز صدها مؤسسه و مرکز یا NGO پدید آمده است که همه اونها فعالیت هاشون در راستای تلاش های ضد فرقه است. نمونه دوم در انگلستان، در وزارت کشور انگلیس همینت یک اداره کل تعریف شده است و اون یک مدیر کل داره، مدیر کل ضد فرقه. از همه جالبتر در فرانسه است. حدود 3 سال پیش در زمان دولت آقای ژاک شیراک یک وزارت جدید در فرانسه تعریف شد و به نام وزارت ضد فرقه. اگر در فرانسه وزارت ضد فرقه ایجاد می شود و اگر در انگلستان اداره کل ضد فرقه ایجاد می شود و اگر در خود آمریکا صدها مرکز و مؤسسه یا NGO علیه فرقه گرایی تأسیس می شود، همه اینا نشان دهنده آن است که این جریان برای خود غربی ها چندان خوش آمد نیست. بحث در باب تمامی این 1000 فرقه قریب 1000 ساعت زمان می خواد. ما برای اینکه وقتمون بسیار محدوده دستبندی میکنیم و در هر کدوم خیلی گذرا اشاره وار رد میشیم. میتوان گفت مجموع این جریان ها را اگر در جهان یک کاسه و یک جا نگاه کنیم میشه همشو در 7 دسته بزرگ دستبندی کرد. لذا مجموعه فرقه های جهانی در بعد معنویت و عرفانیش میشه امروز در 7 محدوده قرارش داد. 1. فرقه های هندی. 2. فرقه های معنوی آمریکایی. 3. عرفان مسیحیت. 4. عرفان یهود. پنجم عرفان چینی، ششم پدیده ای به نام فراعلم یا فراروانشناسی و هفتم سینمای ماورا. من خیلی به اختصار این هفت محدوده رو توضیح خواهم داد. محدوده اول فرقه های معنوی یا عرفانی هندی است. تو پرانتز عرض می کنم فرقه های معنوی هندی امروز از تمامی جریان های دیگر تأثیر گذارتر شده اند، هم در جهان هم نسبت به کشور ما ایران، چون همسایه هستیم و طبعا تأثیر گذاری اونها رو ما از جاهای دیگه احتمالا بیشتر باشیم. لذا فرقه های معنوی به خودی خود اهمیت بالایی دارند، از اون جهت که در آن دیگر شش شاخه هم تأثیر گذار خواهند بود، تأثیر مضاعف و اهمیت و نقش و جایگاه مضاعفی خواهد داشت. اما بخش اول که فرقه های معنوی هندی است، کیش های معنوی هندی خودشون به دو بخش منقسمند، بخش اول سنتی و بخش دوم نوظهور و نوپدید. قسمت اول که سنتی است به ترتیب تاریخی عبارتند است. یک، آیین ودا که حدود 1500 قبل از میلاد مسیح در هندوستان پدید آمده است. دوم، آیین برهمن که حدود 800 قبل از میلاد مسیح در هند پدید آمده است. کتاب مقدس فوق العاده مهمی هم دارند به نام اوپانیشادها، حدود 1000 صفحه است. چندین بار این کتاب به زبان فارسی ترجمه و در بازار هم موجوده. جز یکی از مهمترین کتاب‌های مقدس هندوهاست، اوپانیشادها. به معنی اوپ و نشد، یعنی در محضر معلم روحانی نشستن. این کتاب حامل مجموعه سروده های روحانیون هندی است که به هنگام تقدیم قربانی محضر خدایان این سروده ها رو می خوانده. لذا اوپانیشاد های کتاب بشری است و هیچ ربطی به کتب آسمانی نداره. تو بعضی از مقاله ها گاهی نوشته میشه که اوپانیشاد ها جز کتب آسمانی است، دروغ تاریخی است. این کتاب مجموعه سروده هایی است که حاصل تراوشات مغزی و ذهنی روحانیون هندی بوده است. همین و بس. ربطی به آسمان و وحی منزل الهی اصلا و ابدا ندارد. آیین برهمن که دومین کیش سنتی هندی است، به افکار و اندیشه های معتقد پایبند بود که بحثش طولانی است، فقط اشاره می کنم. یکی از اونها ایده تناسخ یا قانون سمساره. بدین معنا که معتقد بودن هرگاه کالبدی در این جهان از بین برود، روح از اون کالبد جدا میشه و در همین دنیا به کالبد موجود دیگری در می آید. این به معنی نفی معاد و قیامته. لذا هر کس معتقد به تناسخ است منکر قیامت و معاده. و باید بدونیم که اساسا تناسخ با فرهنگ هند و هندوها کاملا گره خورده است. هرگاه نام هند شنیدید تناسخ به ذهنتون بیاد و هرگاه جای نام تناسخ شنیدید سریع منتقل به هند بشوید. آیین سنتی سوم بعد از آیین برهمن آیین جین است. آیین جین از کیش‌های بسیار سنتی هندی است، حدود 700 قبل از میلاد مسیح پدید آمده است، یعنی اندکی بعد از آیین برهمن، قریب 150 سال بعد از اون پدید آمد. مؤسس آیین جین شخصی است به نام مهاویره. او پادشاه بود، در قصر سکونت داشت، اما به ناگاه راه ریاضت پیش کشید و از قصر خارج شد. 17 سال ریاضت شاق کشیده است. در نهایت آیین جین را در هند مطرح کرد. جینی ها به دو اصل معتقدند، تأکید میکنم چون توی مقالات اخیراً فراوان در این باره‌ها مباحثی مطرح میشه، اقلا اسمش به گوشمون خورده باشه. اولین اعتقاد نامه آیین جینی ها همون عمل خود مؤسس آنهاست، یعنی اعتقاد به ریاضات شاقه. آنها معتقد بودند که هرگاه انسان بخواهد به تعالی برسد باید با ریاضات شاق و دشوار این مسیر رو طی کنه. ولی مهم دومین اعتقاد نامه آنهاست، اعتقاد به قانون اهیمسا. قانون اهیمسا یعنی نیازردن جانداران. جینی ها به شدت به قانون اهیمسا معتقدند، یعنی معتقدند که نباید هیچ جانداری را مخصوصا حشرات را و گیاهان را آزرد. حتی نقل کردند که خود مهاویره مؤسس این آیین هرگاه میخواست تو جنگل های هند راه بره جاروب نرمی با خودش داشت، هر جایی که احتمال داد موچه‌ای حشره‌ای حیوان موذی باشه اونو با جاروب نرم نرم جاروب میکرد به کنار میزد، مسیرش باز میکرد و ادامه مسیر میداد که مبادا موچه‌ای نمیدونم پشه‌ای زیر پاش له بشه و از بین بره. کشاورزی نزد جینی ها حرام است. چرا؟ به همین دلیل، چون ممکن است کشاورزی حیوانی رو نابود کند. باغبانی نزد جینی ها حرام است، دقیقاً به همین دلیل. و دیگر این که تمام پیروان آیین جین به هنگام تنفس یک دستمال جلو دهانشون میگیرند. میدونی چرا؟ به این دلیل که مبادا به هنگام تنفس حیوانی وارد دهان اونها بشه و خدایی نکرده حیوان بمیرد. به شدت به قانون اهیمسا به معنی نیازردن حیوانات و جانداران و گیاهان معتقدند. آخرین رهبر بزرگ آیین جین در هند رهبر فقید اخیر هندی ها بود به نام مهاتما گاندی. گاندی بزرگ رهبر و آخرین رهبر جینی ها بود. اما آیین جین چندان در هند و دیگر نقاط جهان روش نکرد، چون بسیار آیین بسته ایست و قائل به ریاضات شاقی است که اشاره کرد. چهارمین کیش سنتی هندی ها کیش معنوی آیین بوداست. از بودا نمیشه گذشت. در میان تمام آیین های سنتی و حتی نوظهور هندی بودا امروز جایگاه فوق العاده مهمی یافته است. از بودا اصلا نگذرید. بودا فوق العاده جایگاه بالا و عالی امروز در تفکر معنوی جهانی پیدا کرده است. من دو سه نمونه خدمتتون عرض بکنم که متوجه جایگاه امروز بودا در جهان بشیم. نمونه اول، در بعضی از دانشگاه‌های معتبر آمریکا، مثلا دانشگاه هاروارد که از دانشگاه‌های خیلی معتبر جهانی تلقی میشه، در کالج شرق شناسیش اونجا فوق لیسانس میدن و دکترا به افرادی که بیان بودا رو بشناسن. یعنی شخص دکترا میگیره، دکتراش چیه؟ بوداشناسیه. یعنی افراد متخصص در حوزه بازشناسی و بازگویی بودا تربیت میشوند. و از نقاط جالب توجه در غرب، اگر نمیدانید بدانید، این که تمام کرسی‌های تدریس بوداشناسی حتی در سطوح عالی مثلا مقطع دکتری را الزاماً متخصصین بودایی تدریس می‌کنند. و نیز تمام کرسی‌های تدریس مسیحیت شناسی را مسیحیان تدریس می‌کنند و تمام کرسی‌های تدریسی یهود را خود یهودی ها تدریس می کنند. تنها در غرب به ویژه آمریکا یک دین است که کرسی های تدریس آن را غیر آن دینداران درس می دهند، اونم کرسی های دروس اسلام شناسیه. من خودم جایی برخورد نکردم. نوعا کرسی های تدریس اسلام شناسی را یا مسیحی ها می گن و اکثریت یهودی های صهیونیست درس می دهند. یعنی این سبت هم اسلام شناسی در غرب توی دانشگاه ها ترویج می شه. به هر حال این یک نمونه در باب اهمیت بودا که پی اچ دی میدن، دکترا میدن برای بودا شناسی. نکته دوم در باب اهمیت بودا اینه: روز به روز بر اهمیت مولوی ما در غرب در حال افزودن است. مولوی جایگاه مهمی در غرب داره پیدا میکنه و حتی میدونید که امسال سال مولوی هم اعلام شد. بعضی از کشورهای همجوار ما هم هستند که مدعیان مولوی مال ماست و ربط و نسبتی با ایران ما هم نداره. مثلا ترک های ترکیه مدعی شدند که دو نفر از آن ما بوده است، یکی مولوی و دوم میدونید کیه؟ ملا نصرالدین. امروز ملا مثل مولوی در جهان آمریکا و ترکیه دو شخصیت برجسته شده اند. از ملا هم ساده نگذرید. من همین اخیراً تو بعضی از سایت‌های علمی از بعضی از کالج‌های آمریکا سه تا مقاله دیدم از سه تا از بزرگان و جستگان و متفکران غربی، دو تا آمریکایی یکی اروپایی و انگلیسی. محور هر سه تحلیل شخصیت و اندیشه‌های ملا نصرالدین بود. علتش هم اینه: ملا نصرالدین شاه کار این معناست که توانسته از مفاهیم و معانی غنی و عمیق را بسیار ساده به مخاطبین عرضه کند. سادگی مفاهیم عمیق، یعنی ساده سازی مفاهیم و مزامین عمیق و جرف، امروز برای غربی ها فوق العاده مهم است. حالا آخر کار اشاره خواهم کرد چرا. به هر حال از قصه مولوی نگذریم. از مولوی در غرب به ویژه آمریکا امروز قرائت های مختلفی ارائه میشه. مهمترین قرائت و تفسیری که از مولوی ما در آمریکا در جریان است، قرائت بودایی از مولوی است. حتی نامگذاری کردن از مولوی به نام بودای مسلمان. آنها به دنبال بازشناسی عقاید شیعه از مولوی هرگز نیستند. اگر مولوی هم مطرح می شود، قرائت غالب و تفسیر غالبش این گونه قرائت ها و تفسیر هاست. اینا نمونه هایی بود بر اهمیت نقش بودا امروز در جهان و در کشور ما هم که هر روز مقالات متعدد، کتاب‌های مختلف در باب بازشناسی اندیشه‌های بودا و بودیست در حال ترویج و رشد. به هر حال بودا جایگاه مهمی داره. تعالیم اندیشه‌های بودا فوق العاده وسیع است که یکی از مهمترین اونها را اشاره می‌کنم. بودا به شدت معتقد به چهار حقیقت جلیل است یا چهار اصل اخلاقی معنوی بودا. اون چهار اصل اخلاقی معنوی بودا اصل رنج است. اصل رنج به این معناست که بودا معتقد بود زندگی سراسر رنج است. این اصل اول. دوم، ریشه تمامی رنج ها و آلام بشری آرزوها، امیال و هواهای نفسانی است. اصل سوم، باید با این ریشه ها یعنی آرزوها جنگید و مبارزه کرد. اصل چهارم، این برنامه نیازمند یک برنامه عملی است. در اینجا بودا 8 قاعده درست را مطرح می کند، مثل فکر درست، معاش درست، نگاه درست، نیت درست، کردار درست، پندار درست. 8 امر درست را مطرح می کند و بعد این امور 8 گانه درست و صحیح را تحلیل می کند. می شود قواعد روحانیت و ریاضت کشی بودیست که در کتاب هاشون کاملا شفاف و واضح مطرح شده است. به هر حال این اصل رنج که با تفکر بودیسم از قدیم الایام تا به امروز گره خورده است، باز یکی دیگه از اصولی است که امروز در حال احیا شدن و بازسازی است. تو خیلی از مقالات ما هم میاد، تو بعضی از فیلم های جهانی هم در جهان امروز مطرح است. رنج کشیدن انسان ها و نجات بشریت از رنج و آلامش. هرگاه اسم اصل رنج شنیدید، منتقل به ایده‌های بودا و بودیسم و هند بشوید. یک نکته عرض کنم و بگذرم. اصل رنج مورد پذیرش قرآن هم هست هم نیست. چرا هست؟ چون در یک جا فقط در قرآن آمده است. آیه 4 سوره بلد، لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد دقیقاً به معنی رنج است. پس به این معنا اسلام اصل رنج انسانها را پذیرفته، ولی چندین تفاوت بیان و واضح میان اصل رنج اسلام و اصل رنج بودا وجود داره. من دو نمونهشو اشاره میکنم. یک، بودا میگوید زندگی سراسر رنج است، یعنی زندگی و حیات انسان و دنیا را سیاه نمایی میکنه، به همه چیز نگاه سیاه داره. ولی قرآن هرگز نگاهش اینگونه نیست. نگاه قرآن نگاه متوازن و متعادل است. فرمود انما العسر یسرا، فانما العسر یسرا. زندگی دنیا دو بخشی است، بخشی از آن رنج ها و آلام و عسر هاست، اما نیمه دوم این لیوان همیشه پره زیبایی هاست، حسن هاست، نشاط هاست، شادمانی هاست، بوده هاست و مثبت هاست. لذا نگاه خداوند هستی و آنچه آفریده است، یعنی بشر و دنیا، نگاه متعادل است. هر دو رو کنار هم میبینه، سیاه نمایی نمی کنه. دوم این که، فرق دوم، بودا میگفت از رنج باید فرار کرد و برنامه مبارزاتی علیه رنج و آلام بشری ارائه کرد. اما این سوال اگر به قرآن عرضه کنیم، آیا از رنج دنیا میتوان گریخ یا نه؟ قرآن میگوید نه. چرا؟ فرمود لقد خلقنا، ما خواستیم دنیا و زندگی انسان در دنیا اینگونه باشد که بخشی از آن رنج و مشقات و شدائد و دشواری ها و آلام باشد. به بیان دیگر بودا دعوت به چیزی می کند که خدا می گوید امکان ندارد. بودا دعوت می کند انسانها را به فرار از رنج، چیزی است که خدا میگه امکان فرار داره یا نه؟ میگه امکان فرار نداره. به تعبیری به گمان من بودا بشریت را از زمان خودش تا به امروز سر کار خودش گذاشته است. دعوت به فرار از چیزی کرده است که امکان پذیر نیست. و نکته سوم در فرق میان اصل رنج بودا و اصل رنج اسلام نکته مهمی است. آن این که اگر از بودا سوال کنیم آقا چرا باید زندگی انسان در این دنیا همراه با رنج باشه؟ فلسفه‌اش چیه؟ حکمتش چیه؟ مصلحتش کدام است؟ بودا پاسخ به این سوال مهم تاریخی نداره و نداده است. اما آیه پنجم یعنی بلافاصله بعد از آیه که قرائت کردم فلسفه رنج‌ها را بیان می‌کنه. قرآن می‌گوید بعد از آیه لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب الانسان ان لن یقدر علیه احد، این آیه پنجم دقیقاً ناظر به فلسفه رنج‌هاست. میگه انسان میدانی چرا در زندگیت در بخشی از آن همراه با عسر و مشقات و آلام و رنج ها هستی؟ چرا رنج میکشی؟ جواب خدا اینه، علت این که انسان در برخی از برهه های زندگی خود رنج میکشند، مبتلا به آلام و شدائدی میشند، حکمتش فقط یک چیزه، این است که نگاه بالا کنند و متوجه خدا بشوند و اراده قاهر او را بر نظام هستی ببیند. هدف آلام و رنج ها و حکمت و فلسفه رنج ها و شدائد یک چیز است، تذکر، توجه به خدا. و این حلقه مفقوده در اندیشه های بوداست. بگذاریم. اما آخرین کیش سنتی هندی بعد از بودا آیین جدیدی است. جدید به این معنا که جدیده نه، یعنی شاید جدید شنیده باشید، به نام آیین تانترا. تانترا آخرین کیش معنوی هندی است در بعد سنتیش و قدیمیش و کهنش. اندیشه های تانترا با اندیشه های جین و بودا کاملا متفاوت. توضیح اجباری بدن بد نیست. تانترا معتقد بود که کیهان از دو عنصر متضاد تشکیل شده است. یکی عنصر و نیروی منفی که به آن میگفت عنصر زنانه، نامش هم گذاشته بود شاکتی. دوم عنصر مثبت یا عنصر مردانه به نام شیوا. شیوا و شاکتی، یکی نیروی مؤنث زنانه و منفی، دیگری نیروی مثبت مردانه و شیوا. میان این دو عنصر منفی و مثبت، مردانه و زنانه، در کل جهان، کل گیتی، کنش و کنش ها، عمل عکس العمل هایی رخ می دهد و همین عمل عکس العمل ها زمین ساز حرکت و پویایی است. لذا معتقد بود هر گونه تحرک و پویایی در کل کیهان که رخ بدهد بر اثر کنش و کنش ها میان این دو عنصر جنسیتی در کل کیهان است. به تعبیر دیگر تانترا به این فرمول در کل کیهان رسید که تحرک و پویایی در کیهان بر اثر تعاملات جنسیتی است. این فرمول آیین تانترا است. اصل دومش اینه که همین اعتقاد و قانون و قاعده در باب انسان هم حاکم است. انسان هم از دو عنصر جنسیتی تشکیل می شود. یکی نیروی مؤنث است به نام آیدا و دوم نیروی مذکر و مردانه و مثبت به نام پینگالا. لذا نام آیدا، نام پینگالا، نام شیوا نامهای هندی است که گاهی از ما مسلمان‌ها بر بچه‌هامون می‌گذاریم. این هم یکی از تأثیرگذاری‌های هندی‌هاست و فرهنگ ما ایرانی‌ها. اون قانونی که بالا گفت اینجا هم حاکمه. تانترا میخواست بگوید که هر گونه تعالی و تحرک و پویایی که در انسان پدید آید حاصل تعاملات جنسیتی است. از این مؤدبانتا و محترمانتا نمیشه بیان کرد. تانترا یک نوع عرفان سکسی است. شعار آنها این است که هر گونه تعالی اگر برای انسان رخ بدهد فقط در پرتو روابط جنسی میان دو عنصر مثبت و منفی انسانی است. شعار آنها این است که زن دروازه ورود مرد است به آسمان و مرد دروازه ورود زن است به آسمان حقیقت. تعاملات میان این دو جنس انسانی است فقط و فقط که میتواند تعالی بخش انسان به سمت آسمان معنویت و عرفان باشد. این پنج کیش سنتی هندی. اما کیش های نوظهور هندی: یک، یوگا. به لحاظ آمار اول خدمت و نکته عرض بکنم، امروز در تهران فقط حدود 200 مرکز آموزش یوگا فعال. در کل کشور گفتن بالغ بر 1000 مرکز آموزش یوگا فعالیت میکنه که بسیاری از اینها توی کشور یا توی تهران غیر قانونی و غیر رسمی فعالیت میکنند. در اکثر این مراکز هم آنچه ارائه و آموزش داده نمیشه عمدتاً یوگا است. تبدیل به مسائل دیگر و پاتوهای مسائل دیگر شده است. این به لحاظ آمار، اما به لحاظ علمی یوگا دارای 7 شاخه اصلی است. این 7 شاخه اصلی فروع خاصی هم داره که اگر احصا کنیم امروز در جهان حدود 2000 شاخه یوگا بسیار جزئی وجود داره، ولی شاخه های اصلی و کلان یوگا در جهان امروز 7 شاخه است. مهمترین شاخه یوگا شاخه یوگای پاتانجلی است. پاتانجلی نام یک حکیم معروف هندی بوده است در قرن دوم میلادی که در هند ظهور کرده است و این شاخه یوگا را در آن زمان در هند بنا کرده است و به نام خودش بعدا نامیده شد یوگا پاتانجلی. در بسیاری از کشورها به خصوص در کشور ما ایران اگر جای یوگا آموزش داده می شود همین یوگا پاتانجلی است. شاخه های دیگر را کسی توجه ندارد. یوگا پاتانجلی 8 مرحله داره. مرحله اولش به نام یاماست و مرحله نهایی و هشتمش به نام سمادهای و میان این دو 6 مرحله دیگر هم وجود داره. این 8 مرحله نهایتاً حدود 1000 تکنیک رو شامل میشه. مثلا 186 تکنیک در باب تنفس وجود داره. قریب 96 تکنیک در باب نحوه نشستن وجود داره. تکنیک های مختلف برای نحوه خم شدن یا راه رفتن وجود داره. تکنیک های بسیار فراوان یا پاتانجلی برای یوگا ابداع کرد و مطرح کرد. کسی بخواد تمام این تکنیک های هزارگانه را فرا بگیره میانگین بین 8 تا 10 سال زمان میخواد. این تکنیک ها بسیار حساسه، خصوصا بعضی از اونها اگر درست آموزش داده نشود یا درست عمل نشود آثار مخرب و مهلکی بعدن خواهد داشت. الان بعضی از کسایی که به این کلاس ها مراجعه کردن تکنیک ها را خوب یاد نگرفتن یا خوب انجام ندادن الان در بیمارستان بستری هستند و گاهی به دیسک های شدید کمر که شاید علاج پذیر هم نباشه مبتلا می شود. اما نکته مهم در باب یوگا پاتانجلی اینه که پاتانجلی معتقد بود که کیهان یک پارچه انرژی است. ما در جهان چیزی به نام جرم یا جسم نداریم. اعتقاد به انرژی کیهانی نخست پاتانجلی در قرن دوم میلادی در هند مطرح کرده است. کلان هم در کشور ما خیلی شایع است. انرژی و انرژی درمانی که به اون میرسیم ریشه‌اش همینجاست. آنها معتقد بودند که کیهان سراسر یک پارچه انرژی است. یک سیستم انرژی واحد بر کل جهان حاکم است که از اون تعبیر میکرد به انرژی چی. چی یک واژه چینی است و بعدا در زبان ادبیات ژاپنی چی تبدیل شد به واژه زن که همون زن بودیست است که انشاءالله بهش میرسیم. از اعتقاد اصلی یوگا پاتانجلی این بود که کیهان یک پارچه و یک سیستم واحد انرژی است. این از جهان انسان چی؟ معتقد بود که هر انسانی 7 کالبد داره. اعتقاد به کالبدهای 7 گانه داشته. این کالبدهای 7 گانه هر کدام یک سیستم انرژی هست. لذا بدن و کالبد انسان هم چیزی جز انرژی هیچی دیگه نیست. انرژی های درون بدن انسان در تمامی این 7 کالبد که به هر فردی مربوط میشه در یک جا متمرکز. در قسمت تحتانی ستون فقرات اسمی هم داشت به نام کندالینی، یعنی منبع یا حوض انرژی. از این مرکز 7 مرکز فرعی منشعب می شد که به صورت حلقوار، حلقوی، به صورت مار حلقوی اطراف ستون فقرات از پایین تا بالا پوشش میده. به این مرکزهای فرعی انرژی میگویند چاکرا. نمیدونم نام چاکرا شنیدید یا نه. چاکرا یعنی مراکز انرژی درون بدن که 7 تاست. از قسمت تحتانی ستون فقرات شروع میشه. بالاترین چاکرا هم در اوج سر انسان قرار داره. اینا مراکز انرژی هستند که از اون مرکز انرژی اصلی منشعب میشوند. و در یک خط ممتد حلقوار اطراف ستون فقرات از پایین تا بالا کشیده شده. این که فرهنگ هندی ها در فرهنگ هندوها مار قداست داره دقیقا به همین دلیله، چون معتقدند که مار تصویری از انرژی های درون بدنه، آن را نماد و سمبل انرژی می داند. این انرژی های درون بدن چه در منبعش که کندالینی است، چه در این مراکز هفتگانه که چاکراهای هفتگانه نامیده میشه، به دو صورت موجودند: یا غیر فعالند، خفته اند، یا بیدارند. در اکثر انسانها چگونه است؟ خفته است. میگن به همین دلیله که اکثر آدمیان سرد و بیروح و بیدمق و کسل. آیا میشه این مراکز انرژی و چاکراها رو احیا کرد، پاکسازی کرد، بیدارش کرد؟ میگن بله. چگونه؟ راهکارهایی نشون میدن، از جمله ترکیبهایی از ریتمهای موسیقی. به این میگن چی؟ موسیقی درمانی. ترکیبی از سنگهای مختلف. به این میگن چی؟ سنگ درمانی. ترکیبی از شعاهای مختلف نور. به این میگن چی؟ نور درمانی. ترکیبی از رنگهای مختلف، به این میگن رنگ درمانی. ترکیبی از رایحه ها یا بوهای مختلف، به این میگن چی؟ رایحه درمانی یا بو درمانی. انواع شاخه های خود درمانی که الان در بازار کتاب هاشو میبینید، مثل موسیقی درمانی، روان درمانی، رنگ درمانی، عشق درمانی که بعدا هم انشاءالله بهش اشاره خواهم کرد، ریشش به همین جاها برمیگرده. یعنی اساس این روان درمانی ها و خود درمانی ها به یوگا و یوگا پاتانجلی و این اعتقاد برمیگرده که جهان یک واحد انرژی است تمام و بس. انسان هم داره 7 کالبد است و این 7 کالبد همگی سیستم های در هم تنیده انرژی هست و داره 7 مرکز انرژی به نام چاکرا هستیم. برای پاکسازی کردن و احیا کردن و فعال و زنده کردن این مراکز انرژی از این شیوه های درمانی استفاده می کنیم. اما مهمترین تکنیک برای پاکسازی و احیا این مراکز انرژی درون بدن، غیر از موسیقی درمانی و رنگ درمانی و سنگ درمانی و امثال اینها، مهمترین تکنیک تکنیک های یوگا است. پاتانجلی تکنیک ها رو اینجا مطرح کرد. نکته دیگر این که معتقد بودند درون بدن انسان رگ‌هایی است به نام نادی. این رگ‌ها حامل انتقال انرژیه. نادی‌ها انرژی‌های درون بدن رو به دو صورت منشعب می‌کنند. یا درون این کالبدها می‌چرخه، ولی بخش دیگری از این انرژی‌ها توسط این نادی‌ها و این رگ‌ها به خارج از بدن منتقل میشه. کجا منتقل میشه؟ اطراف بدن. اون میزانی از انرژی که به اطراف بدن منتقل شد در اطراف و پیرامون بدن یک غشاء و لایه محافظ تشکیل میده. به اون میگن چی؟ حاله. اگر اسم حاله بینی شنیدید دقیقا جاش این داست. حاله یعنی بخشی از انرژی های درون بدن که به عنوان لایه محافظ به اطراف بدن منتقل میشود. معتقد هستند و بودند که حاله های هیچ دو انسانی مثل شیارهای سر انگشت مثل هم نیست. همچنین اگر حاله ای، اگر عضوی مثل قلب یا کبد یا تهار یا معده بیمار بشه، حاله روی اون عضو از وضعیت قبلیش متفاوت میشه. افرادی هستند میتونن حاله ها را ببینن، توانایی حاله بینی رو دارن، متوجه نوع بیماری اون عضو خاص میشند و تغییرات که توی حاله ایجاد میشه. این افراد خاص کسانی هستند که میتوانند انرژی های درون بدن خودشونو جمع کنند، متمرکز کنند و از دو مجرا به بیرون هدایت کنند، یا از سر انگشتانشون، جای دوم کجاست؟ از طریق چشمهاشون، راه سوم نداره. کسانی که میتونن انرژی ها رو جمع کنن و از طریق سر انگشت ها مثل لیزر انرژی ها رو هدایت کنن، به اینها میگن چی؟ انرژی درمانگران. اینجا انرژی درمانی مطرح میشود. انرژی درمانگرها کسانی هستند که میتوانن با دوره های بسیار پیچیده و سخت و دشواری که در خیلی از دانشگاه های غرب میبینند، انرژی های درون بدن خودشون رو جمع کنن، متمرکز کنن، مجتمع کنن، مثل لیزر به بیرون از سر انگشت ها هدایت کنن. گاهی هم از طریق چشم ها، ولی بیشتر از طریق سر انگشت ها صورت میگیره. اینها میتونن با دستکاری توی حاله های مریض بدون اینکه سطح دست با سطح بدن اون شخص بیمار تماسی حاصل بکنه، اون حاله را دستکاری میکنن و از طریق دستکاری توی حاله بیمار سعی میکنن عضو بیمار را درمان کنن. اینجا انرژی درمانی مطرح می شود. انرژی درمانگرها کسانی هستند که می توانند با دوره های بسیار پیچیده و سخت و دشواری که در خیلی از دانشگاه های غرب می بینند، انرژی های درون بدن خودشون رو جمع کنند، متمرکز کنند، مجتمع کنند، مثل لیزر به بیرون از سر انگشتان هدایت کنند. گاهی هم از طریق چشم ها، ولی بیشتر از طریق سر انگشت ها صورت می گیره. اینها میتونن با دستکاری توی حاله های مریض بدون اینکه سطح دست با سطح بدن اون شخص بیمار تماسی حاصل بکنه، اون حاله را دستکاری میکنن و از طریق دستکاری توی حاله بیمار سعی میکنن عضو بیمار را درمان کنن. این جایگاه علمی انرژی درمانی در جهان است. از این جایگاه در کشورهای دیگر از جمله ایران کاملا سوء استفاده می شود. افراد مدعی کنند به نام انرژی درمانگر خودشون رو غالب می کنند و بدون هیچ زمینه های علمی رو فرا گرفته باشند و اصلا توانمندی این گونه مسائل داشته باشند، به عنوان یک دکان و یک مغازه از این شیوه ها می خوان کمال بهره برداری کنند. اگر خوشبینانه نگاه کنیم، اگر بدبینانه که به گونه های دیگر عمل می کنند. لذا جایگاه انرژی درمانی اینجاست و ریشه اون به تفکرات پاتانجلی و یوگا باز می‌گردد. نقطه پایانی در باب یوگا این که این مجموعه تکنیک‌ها اگر درست فرا گرفته بشود می‌تواند بعضی از دردها و آلام مزمن تنی و کالبدی و بدنی را کاهش بدهد. فرض کن تکنیک‌های یوگا در استرس های مربوط به معده تأثیر گذار، برای کاهش میزان سینوس های صورت تأثیر گذار، برای ایجاد تناسب اندام تأثیر گذار، برای تقویت مفاصل و جلوگیری از بروز پوکی و استخوان مؤثر و گاه مفیده. برای این گونه امراض میتواند اگر تکنیک ها درست انجام بشه مفید باشد. اما دو نکته. یک، این یوگا مجموعه تکنیک های ورزشی است. اهدافش را اشاره کردم. لذا یوگا هیچ ارتباطی به عرفان ندارد. یکی از نقاط امروز در کشور ما خیلی روش تبلیغ میشه، میگوین یوگا دست انسان را به آسمان میبرد. چه ربطی به هم داره؟ یوگا یک سبک ورزشی است. منافع و آثارش را اشاره کردم. یوگا با عرفان هیچ نسبتی ندارد. عرفان یعنی چیزی که انسان را به خدا نزدیک کند. دست انسان را تو دست خدا بگذاره، قد انسان را تا اندازه آسمان و الوهیت بلند و بالا کند. این عرفان است. عرفان وسیله تقرب است و نه هیچ چیز دیگر. و یوگا هیچ نسبت و عرفانی، نسبت و ارتباط و پیوندی به عرفان و معنویت و خدا نداره. اساساً نوع فرقه های معنوی هند از جمله یوگا که در هند پدید آمده است هیچ اعتقادی به خدا ندارند. این نکته را خوب توجه کنیم، اجازه بی مداری بازش کنم. امروزه میگویند عرفان ها دو دستند، عرفان های سکولار و عرفان های دینی. تعریف عرفان های سکولار چیه؟ به عرفانی میگویند سکولار که فاقد سه عنصر اساسی است: یک، هیچ گونه اعتقاد به خدا در آن نیست. دو، فاقد شریعت وحیانی و آسمانی است. سه، فاقد اعتقاد به قیامت و جهان دیگر است. لذا هر گونه مکتب عرفانی یا معنوی که این سه در آن نباشد، همه آن سه یا بعضی از این سه در آن نباشد، بهش میگیم عرفان سکولار. هیچ کدام از فرقه ها و جریان های معنوی هندی، چه آنچه گفتم چه آنچه در ادامه خواهم گفت، اعتقاد به خدا در آن نیست، شریعت وحیانی و آسمانی را نپذیرفتند و هیچ اعتقادی به قیامت هم ندارند. به جای قیامت معتقد به چی بودند؟ تناسخ. لذا نه بودا معتقد به خداست و نه عرفانش عرفان دینی، نه تانترا معتقد به خدا و قیامت است و نه عرفانش عرفان دینی و آسمانی و الهی، و نه یوگا راهکاری است و سرپلی است برای معنویت و عرفان و حقیقت. یوگا را به عرفان چه کار؟ دومین کیش نو ظهور هندی فرقه معنوی است به نام اوشو. اوشو 1931 در هند زاده شد، 1990 در هند از دنیا رفت. چند سال داشته؟ قریب 60 سال. ولی پیروانش میگویند اوشو نه در آن زمان به دنیا آمد نه در این زمان از دنیا رفت، بلکه میان آن تاریخ و این زمان به زیارت سیاره زمین آمد. در طول مدت این حیاتش وقایع مهمی برای اوشو رخ داده است که مهمترین اتفاق زندگی اوشو این بوده است که 1980 به آمریکا سفر کرده است برای درمان بیماری سرطانش. در آنجا چندین سخنرانی که سخنانش جذاب افتاد، قصد ماندن کرد. ولی 5 سال بعد، یعنی 1985، اوشو از ایالات متحده آمریکا اخراج شده است. اخراج اوشو از ایالات متحده آمریکا فقط یک علت داشته است. علت آن این بوده است که بر اساس اسنادی که الان موجوده، علت اخراج اوشو از ایالات متحده آمریکا فساد اخلاقی او اعلام شده است. این شخصیت و امروزه برای بسیاری از جوانهای ما بزرگ بت معنوی قلمداد می شود. نمیدونم شما تصوری از آمریکا دارید یا نه، یک تشبیه بکنم یکم تو فضا بیاد. یکی از برهنه‌ترین کشورها در اروپا مثلا آلمان یا ایتالیا است، مثلا بعضی از شهرهاش. نسبت ایران به ایتالیا، نسبت ایتالیا است به ایالات متحده آمریکا. اوشو از ایران اسلامی و از یک کشور اسلامی اخراج نمیشه، از چنین کشوری با چنین نسبتی که بیان شد اخراج میشود. این عمق فاجعه است. ولی همین شخصیت کتابهاش بسیار وسیع امروز منتشر میشود، به زبان فارسی بارها و بارها ترجمه میشود و افکار و اندیشه‌هاش از سطوح وسیع توزیع و ترویج و تشویق می شود. اوشو یک خط ننوشته، ولی سخنان فوق العاده ماهر و سحاریه، یعنی با سخنانش انگار سحر می کرده است. اوشو 7000 سخنرانی کرده است. این مجموعه الان در 1700 سیدی موجود. این مجموعه رو پیروانش کتاب کردند. از این مجموعه 650 تا کتاب پدید آمده است. من حساب کردم اگر اوشو از روزی که از مادر متولد شده دست به قلم برده باشه و نوشته باشه، میانگین 25 روز یک کتاب نوشته. یعنی چنین پرکار بوده است. اوشو ویژگی های خاصی هم داره، از جمله این که بسیار معنویت و عرفانش ساده است، ساده سخن میگوید. دوم این که از تمثیلات و حکایات و مثالهای فراوانی استفاده میکنه، ولی بیشترین مثالی که در آثار اوشو موج میزنه، استفاده از مثالهای ملا نصرالدین خیلی زیبا و به جا استفاده میکنه و خیلی زیبا از اون بهره برداری میکنه به نفع خودش. اما اندیشه های اوشو در هشت اصل میگنجه که بحث اون طولانی است، من فقط به یک نمونش اشاره میکنم. اولین و مهمترین اصل معنوی اندیشه های اوشو اصل عشق است. ببینیم عشقی که اوشو میگه چیه و به کجا ختم میشه. میگوید عشق یعنی عین شین قاف، علاقه شدید قلبی. عشق یعنی شوق وافر درونی، عشق یعنی اشتیاق سوزان و با حرارت باطنی، عشق یعنی سوختن و ساختن، عشق یعنی رقص و عشق یعنی رقص پروانه ها. این نام یک از کتاب هاشه، عشق رقص پروانه ها. از عشق نمیتوان سوال کرد، از کسی که عاشق است نمیتوان گفت تو چرا عاشق شده ای. او چشم بسته است و به ناگاه خود را با تمام وجود عاشق و شیفته یافته است. عشق مقصد ندارد، عشق بی هدف است، انسان به ناگاه عاشق می شود. سخنان خیلی زیبا در باب عشق میگه تا میرسه به اینجاها. عشق چونان یک درخت تنومند است. درخت دو بعد دارد، تنه در آسمان، ریشه در زمین. نسبت میان این دو نسبت مستقیم است، یعنی به میزانی درخت تنه اش در فضا رشد میکنه که ریشه اش در زمین جرفا و عمق بگیرد. نسبت میان ریشه دواندن درخت در زمین با ارتفاع گرفتن تنه درخت در آسمان نسبت مستقیم است. هرچه درخت ریشه دارتر، ارتفاعش در فضا و آسمان بیشتر و بیشتر. عشق چونان یک درخت است. ریشه درخت عشق انسانی کجاست؟ در جنس مخالف است. از اینجا عشق بازی های اوشو شروع میشه. عشق یعنی عشق زمینی، عشق یعنی عشق این جهانی، عشق یعنی عشق خاکی و عشق یعنی عشق جنسی. اون عشق و ابهتی که برای عشق و عشق بازی اوشو مطرح کرد سرانجام به عشق این جهانی و عشق زمینی و عشق سکسی و عشق جنسی نهایت می انجامد. شعار او اینه که زن دروازه ورود مرد است به آسمان و مرد نیست. این دو با هم دیگر متحد بشوند تا به تعالی برسند. سخن دیگر اوشو اینه، میگه زن دو کالبد داره، کالبد اول زن زنانه است و کالبد دوم زن مردانه و مرد نیز. کالبد اول مرد مردانه است و کالبد دوم مرد چی؟ زنانه. تعالی یعنی چی؟ یعنی اتحاد این دو کالبد درونی. که این دو کال اتحاد دو کالبد درونی صورت میپذیرد؟ میگه اتحاد این دو کالبد درونی چه در زن چه در مرد تنها در یک صورت رخ میدهد و آن اتحاد بیرونی این دو کالبد است. اوشو دو جلد کتاب داره به نام تعلیمات یوگا، مجموعا 900 صفحه است، به فارسی هم بارها ترجمه شده. این دو جلد کتاب یعنی 900 صفحه یک دور آموزش سکسه. به بیان دیگر زیر ساخت اندیشه های معنویت و عرفان اوشو همون اندیشه های تانتراست که اشاره کردم. عرفان اوشو عرفان سکس است و بسیار هم در جهان و به خصوص آمریکا پرطرفدار واقع شده است. به اعتقاد بنده ابتذال امروز غرب سکس نیست، قدیمی شد این حرفا. ابتذال امروز غرب این گونه تفکرات است. عرفانی که میتواند انسان را تا خدا بالا ببرد، عرفانی که میتواند درون انسانها را کاملا متحول کند، بیاد پایین بشود عرفان سکس، عرفان روابط جنسی. این ابتذال مدرن غربه. اینم دومین نهله عرفانی نو ظهور دریان اوشو. سوم سایی بابا. 1926 در هند زاده شد، هنوز هم زنده است. یه شهرک بزرگ عرفانی داره به نام آشرام در هند. پرانتز عرض می کنم سه تا شهرک بزرگ عرفانی وجود داره، یکی آشرامه که پایگاه سایی باباست، دیگری پوناست که پایگاه اوشو هست، نزدیک بنبعی است. و سوم بنارس که شهرک عرفانی بودا بوده است. به هر حال آشرام شهرک بزرگ معنوی و عرفانی سای باباست. قصر مجلل بزرگ هم سای بابا اونجا برای خودش بنا کرده، بسیار مجلل و بزرگ. هر هفته پنج شنبه ها توریست ها از سراسر جهان به خصوص از آمریکا و ایران برای دیدار او مقابل قصرش یک صف طولانی می کشند. گاه گفتند تا چندین کیلومتر. سای بابا آهسته آهسته از کاخش و قصرش بیرون می آید. خودی نشان می دهد. دستهاشو بلند می کنه. نقل است که از سر انگشتانش ماده ای سفید رنگ و معطر خارج می شه، فضا رو اطراگین می کنه. این یکی از مهمترین کرامت ها و معجزات سای بابا قلمداد شده است. آنگاه خرامان خرامان آهسته آهسته از پلکان قصرش پایین میاد، درون این صف طولانی میرود و باز میگردد. به احدی نگاه نمی کنه. نگاهش خیره به افق آسمان است. کسی از او حق سؤالم نداره، به کسی هم جواب نمیده، اما ناگاه با چرخش دستش در فضا و آسمان جواهری میگیره، به کسی میده. اینم یکی دیگه از معجزات و کرامات بسیار بزرگ سای بابا در جهان قلمداد شده است. مکتب عرفانی او دو عامل جذب داره که اولینش همین کراماتی است. پیروانش از سای بابا امروز کرامت‌های فراوان فراوان که من دو نمونهشو گفتم نقل می‌کنند. ولی دو تا سایت هست، من توی کتابم آفتاب و سایه ها ارجاع دادم، به اون سایت ها مراجعه بفرمایید. اون سایت ها مچ کرامت‌های سای بابا رو باز کرده. همه اینها نوعی شعبده‌بازی و ترفندهای خاصی است که بیان کردن که این ترفندها چیه. مثل ترفندهای ماجیک، اگه شنیده باشید، جوان آمریکایی مثلا روی آب راه میره، اینو ترفندها و شگدهای خاصی است که اینا انجام میدن و اون نوع چشم‌بندیه به اصطلاح شعبده‌بازی. این از کرامات و معجزات آقای سای بابا. به جز این سای بابا، یکی از اصول اساسی تفکرش اعتقاد به مسیحیت، به عیسی مسیح تسلیب شده، یعنی به مسیحیت تحریف شده فوق العاده پایبنده. لذا یکی از یعنی بخش مهمی از عناصر تشکیل دهنده اندیشه‌های سای بابا عرفان مسیحیت است. بسیار به مسیحیت علاقمند و پایبند. از او 10 کتاب یادگار مانده است، یعنی وجود داره، که تمامی اونها به زبان فارسی ترجمه شده بارها و بارها. مهمترین کتاب او کتابی است به نام تعالیم ساتیا سای بابا، در 2 جلد در بازار موجوده. در باب اوشو هم نگفتم جمله. از 650 تا اثر اوشو که اشاره کردم 70 تاش به زبان فارسی الان موجوده. مهمترین اثر عرفانی اوشو کتابی است به نام راز بزرگ که خلاصه اندیشه‌های اوشو در این کتاب بیان شد. از قبل مونده بود، فراموش کرده بود. اینم جمله در باب سای بابا. بعد از سای بابا یکی دیگر جریان‌های معنوی امروز رام الله است. اما رام الله قصه‌ای جالب‌تر داره. رام الله قصه‌اش به قرن 15 میلادی هند باز می‌گرده. در قرن 15 میلادی در هند شخصی بود به نام شیخ کبیر. شیخ کبیر پدرش مسلمان بود ولی مادرش هندو. در جوانی این فکر به ذهنش آمد که بیایم میان اسلام و آیین هندو یک کیش ترکیبی و التقاطی بسازیم. فکری کرد، گفت خدای مسلمان ها نامش چیه؟ الله. خدای هندوها نامش چیه؟ رام. میام اسم مکتب رو میذاریم رام الله تا بگیم رام همون الله، الله همون رامه. لذا این فرقه اصلا هیچ ربطی به فلسطین اشغالی اسرائیل و این حرفا نداره. یک فرقه معنوی کاملا هندی است. ایدش هم تقریب میان آیین هندو و آیین اسلام. این قصه در قرن 15 میلادی در هند شکل گرفت. این جمله هم عرض کنم که همین آقای شیخ کبیر مؤسس یک آیین دیگه هم هست. آخرین دین هندوها به نام آیین سیک معروفه. حتما شنیدید سیک های هندی. بنیانگذار آیین سیک یا به قول خود هندی ها آیین سیخ در هند همین شیخ کبیره. لذا این شیخ کبیر 2 فرقه بزرگ رو در هند ایجاد کرده است. رام الله و آیین سیک. رام الله یک فرقه معنوی است. ولی سیک ها یک فرقه های بیشتر سیاسی هست. و الان جزء استعمار انگلستان. قصه رام الله در هند گذشت تا اینکه حدود 17 سال پیش در کشور ما تهران یک جوانک 19 ساله‌ای پیدا شد، خودش را رهبر و نماینده آیین رام الله در ایران معرفی کرده است با یک خواهر دوقلوش. اسمای مختلفی هم برای خودش انتخاب کرده، گاهی خودش را رامین نامیده، گاهی ایلیا نامیده، گاهی الیاس نامیده، ولی مهمتر از همه نام خودش رو به این نام نامیده، آواتار. آواتار یک لقب هندی به معنی بزرگ، سرور، مولا، سید. او گاهی خودش رو بزرگ تئوریسین الهیات در جهان نامیده است. یک جوان 19 ساله همچون ادعاهای خیلی مهمه. گاهی خودش رو بزرگ تئوریسین معنویت و عرفان در جهان قلمداد کرده است. عنوان مکتبش رو در ایران به نام جریان هدایت الهی گذارده است. کتاب‌هایی هم دارن، کوچیک، جیبی، آبی رنگ، به همین نام جریان هدایت الهی. پشت کتاباش هم یک آرمی دارند. آرمشون محوه، خیلی روشن نیست، ولی تحلیل شد به دست آمد که تو این آرم 5 تا سمبل و علامت وجود داره. یکی علامت بالای کاخ سفید آمریکاست، گلبرگ هزار برگ. یکی علامت آیین زردشته، یکی نماد هیتلر نازیسمه، یکی هم علامت مسیحیته، یکی هم علامت اسرائیل صهیونیست. این 5 علامت رو با هم دیگه ترکیب کرده تو یک دایره‌ای که هم جمع کرده، به صورت کمرنگ و محو شده رو کتاب‌هاشون معمولا هست. پس عنوان این جریان در ایران به چه نامی است؟ جریان هدایت الهی. نام اصلی اون چیه؟ رام الله. اندیشه‌های این جوان که الان 35 سالش باید باشه، ترکیبی است از اندیشه‌های یوگا، اوشو یعنی عرفان سکس، و نیز اندیشه‌های بودا. گاهی هم 3-4 تا آیه غلط قلوت میخوانه، غلط قلوت معنا میکنه که نشان دهد چند تا آیه و حدیث هم بلد. اما نکته جالب در باب این رامین خان این است که رامین خان به همراه خواهر دوقلوش مبتلا به بیماری روانی اسکیزوفرنی است و هر هفتگاهی معمولا 3-4 ماه یک بار توی یکی از بیمارستانهای تهران بستری میشه. تمام اسناد پزشکیش هم موجود. اما جالب اینه که هرگاه در بیمارستان بستری میشه، نزدیکانش به پیروان دورترش میگویند آواتار به غیبت صغرا رفته است و چندی است که ظهور کند. 2-3 هفته بعد آواتار مجدد ظهور میکنه. معمولا سالی 3 بار غیبت داره، 4 بار ظهور داره. معمولا لباس سیاه میپوشد. از او سوال کردن چرا؟ گفت اکنون زمانه ظلمت است و باید سیاه پوشید. آن زمان که نور در آید لباس سپید خواهم پوشید. این جملهش کنایه است به ظهور ابدی خودش، یعنی زمانی که مثلا شفا پیدا کنه و دیگه بیمارستان نره. خیلی کم خودشو نشون میده، یک وجود مرموزی است. خیلی اسرارآمیز خودشو جلوه میده، به پیروانش اصلا خودشو نشون نمیده. در 2 ساعت تعالیمشو ارائه میکنه، سطح عمومی، سطح تخصصی و نخبگان. اگر اجازه بدید من 2-3 جمله از کتابشو براتون بخونم، اصلا با ادبیات این آقا آشنا بشی. جالب. یکی از این سوال میکنه که چرا شما نامه های مختلفی دارید؟ میخواد بگه اسم شما چیه؟ ببینید به کجا میرسه. تو همین کتاب جریان هدایت الهی میگه آقای رامین خان شما چرا نامه های مختلفی دارید؟ میگه این تو نیست، من یک نام بیشتر ندارم. میگه اما شما را به اسامی گوناگون میخوانند. میگه خب میتوانند نخوانند. میگه آقا اسم اصلی شما چی؟ میگه من و او هم اسمیم. این یک کده. وقتی میگه او منظور عیسی مسیحه، به عیسی مسیح خیلی پایبند و علاقمند. میگه آقا منظورم از اسم اصلی همونی است که توی شناسنامه شما اومده. میگه شناسنامه اصلی انسان‌ها در آسمان است. آقا پدر و مادر شما برای شما چه اسمی رو انتخاب کردن؟ میگه آنها که انتخاب نکردن، به آنها تحمیل شد. بالاخره ما باید شما را به چه اسمی بخوانیم؟ میگه اساساً میتوانید نخوانید. بنده خدا منصرف میشه دیگه از اسم میگذاره. میره سراغ یه بحث دیگه، میگه آیا تعلیمات شما نوعی دین است؟ میگه اصلا هرگز. از واژه دین و مذهب فوق العاده فراریه، خیلی بدش میاد. میگه آیا شما یک مکتب عرفانی جدیدی ارائه کرده اید؟ میگه نمیدانم. آیا شما صاحب شریعت جدیدی هستید؟ میگه خدا میداند. آیا شما امام یا پیامبرید؟ هرگز. شما یک روحانی هستید؟ مطلقا هرگز. آیا از مردان مقدسید؟ اینجا که میرسه اینجور جواب میده، میگه خدا میداند. سوال میکنه یعنی چه؟ جواب میده هر کس را که خدا او را مسح کند او مسیح است و مقدس. یعنی مسیح به معنی لغویش مسح شده خدا به کار میبره. زیر این سوال هم اینجوری در میره. میگه شما مذهبی هستید؟ میگه هرگز. پس چگونه هستید؟ میگه من زندگی هستم، زندگی من مذهب من است و مذهب من زندگی من. آیا شما درس خوانده اید؟ میگه من آمده ام به شماها درس بدهم. آیا به مدرسه رفته اید؟ من از مدرسه آمده ام تا به شماها را به مدرسه ببرم. از دانشگاه هم که محروم بوده اید؟ این بنده خدا مثل که میدونسته سال قبل همین آقای رامین خان از یکی از دانشگاه های ایران تهران به دلیل فساد اخلاقی اخراج شده بود. این خبر داشته. سوال میکنه اینجور جواب میده. میگه از دانشگاه ها هم که محروم شده اید؟ میگه خیر، این دانشگاه ها هستن که از وجود ما محروم شده اند. الگوی شما کیست؟ الگوی من منم. الگوی من عیسی مسیح است. الگوی من بوداست. ادامه میده. این بخشی از جمله های آقای رامین خان. ولی این شگرد خیلی جالب به کار بود، جالب توجه بعضی از دوستان حاضر در جلسه. اون این که در همان 16-17 سال پیش که در تهران اولین بار خودش را رهبر این فرقه نامید، حلقه‌های کوچک تشکیل داد، این گونه شرط رو اعلام کرد. گفت هر کس بخواهد عضو حلقه ما باشد و بماند باید هفتگی یک نفر را عضو کنه و الا از محفل ما اخراج. اگر کارشناس باشید متوجه میشید که این شگرد یعنی چی. همین یک شگرد برای او یک شبکه درختی مخروطی گلکویستی بزرگ در کشور برایش فراهم کرد و پیروان او در ایران نمیدانم چه اندازند ولی کم نیستند. اینم نهله دیگر به نام رام الله. دیگر فرقه های نوظهور کم سریعتر بریم، مثل وقت ما داره تمام میشه. این تمام میشه تازه ما یک نهله را گفتیم هندی، هنوز 6 شاخه دیگه مونده. من خیلی سریع میگم تا در سر یک روب دیگه تمام کنیم انشاءالله. جریان بعد از رام الله کریشناست. نام اصلی کریشنا جیدو کریشنا مورتیه. از کریشنا مورتی 60 کتاب به یادگار مانده که 50 از این کتاب ها به زبان فارسی ترجمه شده که مهمترین آن کتابیست به نام حضور در هستی. ولی مهمترین نکته در باب کریشنا مورتی این است که جالب توجه دوستان و کسانی که اهل معنویتن، این که کریشنا مورتی 20 سال از زندگیش گمه، یعنی معلوم نیست کجا بود. تحقیق شد، با تحقیقات وسیع به دست آمد که تو این فاصله 20 ساله کریشنا مورتی تحت آموزش و تعالیم یک فرقه بزرگ جهانی بوده است به نام تئوسوفیست ها. تئوسوفیست ها نام دیگر فرقه بزرگ جهانی به نام مسیحیت صهیونه. این جریان مسیحیت صهیون که مدت های مدیدی است در جهان حکومت میکنه و حاصل تعاملات و تفاهمات میان بزرگان مسیحیت و بزرگان یهود و صهیونیسته، آقای کریشنامورتی 20 سال در اونجا آموزش دید. این جریان مسیحیت صهیون کارهای بزرگی در جهان کرده است. یکی از اونها ایجاد فرقه شیطان پرست هاست. البته این جریان قبل از مسیحیت صهیون بوده ولی بسیار کمرنگ و پراکنده. تشویق ها و حمایت های فراوان این جریان مسیحیت صهیون باعث وسعت گرفتن و توسعه و گسترش شیطان پرست ها در آمریکاست که کم کم به جهان سوم هم آمد، مخصوصا کشور ما. الان ما در کشورمان مخصوصا اطراف کرمانشاه این فرقه رو داریم و افراد متعددی هم به آن وابستن، یه فرقه محرمانه سری زیرزمینی است، منتها در ایران بیشتر به نام یزیدیان نامیده میشن. کتابی هم هست به همین نام، یزیدیان یا شیطان پرستان ایران، که آداب و مناسکشون در ایران و در آمریکا بیان کرده است. آداب و رسوم عجیبی هم دارن، از جمله این که هست شاهار ما یک بار معتقدن که ابلیس خداست و ارادش بر جهان قاهره، لذا هر سه چهار ماه یک بار یکی از مناسک و آدابش اونه که یکی از بچه های 7-8 سالشون و مخصوصا دخترانشون تو یک محفلی پیش روی بت ابلیس گونه به صورت فجیعی سر می برد و تمامی حاضرین در جلسه باید از خونش بیاشامد تا از صدمات و آزارها و ایذاهای ابلیس بزرگ در امان بماند. در ایران هم این فریضه نزد اونها اجرا میشه. یک فرقه بسیار وحشی، بربری و خطرناکند. هیچ مخالفتی رو تا به تحمل ندارند. با یک مخالف اگر روبرو بشند، اولین کارشون کشتنشه. این اولین اقدامش. این جریان که یک جریان عظیم جهانی به خصوص در آمریکا شده است، یکی از دستاوردهای این مسیحیت صهیونه. کریشنامورتی اینجا آموزش دید. یکی دیگه از کارهای مسیحیت صهیون که مقدارم با این محفل مرتبطه، مطرح کردن دکتریان مهدویت. یه توضیح اجمالی اینجا بدم. مطالعات وسیعی این جریان مسیحیت صهیون به خصوص صهیونیست‌ها در جهان انجام دادن در باب اینکه عوامل اقتدار تشیع و فکر شیعی در جهان چیست. به چند عامل اساسی رسیدن، از جمله اعتقاد به منجی پایان دوران. به دست آوردن که یکی از عواملی که تشیع را در جهان زنده نگه داشته است و بسیار با تراوت کرده است، اعتقاد به مهدی موعود. اینجا جمله فوق العاده مهم و خدمتتون عرض میکنم، همیشه حواسمون باشه. مبارزه این جریان ها با این گونه افکار و اندیشه های سالم شیعی در جهان با قبل فرق کرده. قبلا اصل اینها را زیر سوال میبردن، الان این گونه عمل نمیکنن. میگن مهدویت درسته ولی بازسازی مفهومی میکنند. یعنی چی؟ میگن مهدویت درسته، حتما موعود خواهد آمد، ولی مهدی موعود یک یهودی است. از کجا ظهور میکنه؟ با تکیه و دیوار ندبه در اورشلیم. تعدادی از این فیلم هایی که اخیرا در باب آخرالزمان که اول جلسه مشاهده کردی ساخته شده، اساسا بر اساس همین اندیشه است. آنها معتقدند با این فیلم هایی که از هالیوود ساخته میشه و ارائه میشه، که انسان هایی از جهان دیگه میان، از کرات دیگه میان، موجوداتی از کرات دیگه میان، میخوان زمین و زمینیان رو نابود کنند. حوادث خیلی جذاب و جالبی تو این فیلم ها رخ میدهد، ولی بالاخره در آخر این فیلم ها کی منجیه؟ یک یهودی. از کجا ظهور میکنه؟ از اسرائیل و اورشلیم. در یکی از این فیلم ها کسی که قصد نابودی زمین و انسان ها را داشت یک مسلمان بود. این جریان مسیحیت صهیون از تمامی ابزارهای نظامی، سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای و تبلیغات در جهان داره استفاده میکنه و بیش از همه از همین عنصر هالیوود هست که نمونه هاشو دیدی و انشاءالله بعدا هم مفصل به عرض حضور شما خواهند رساند. به هر حال کریشنامورتی آموزش دیده این جریانه. بعد از اینکه از جریان بیرون آمد 15 سال عمر کرده، تو این 15 سال 60 تا کتاب نوشته. اصلا امکان نداره. علتش این است که این جریان جهانی کتاب‌های مختلفی می‌نویسن به اسم این و اون چاپ می‌کنن. از اکثر کتاب‌ها احتمالاً از اون هم نباشه، ولی به نام اوست در جهان. و بعد از این فراغت میبینیم که کریشنامورتی ناگهان تمامی تریبون‌ها در جهان در خدمت این مصلح شادی و معنویت در جهان قرار میگیره. این همون پشتوانه جریان مسیحیت صهیون است. آخرین نمونه‌ای که از این جریان میخوام اشاره بکنم شخصیتی است به نام دالائی لاما. دالائی لاما الان حدود 64-65 سالش، تبتیه، ولی خودشو بزرگ مصلح شادی و شادمانی در جهان قلمداد میکنه. بزرگ بت معنویت در جهان خودشو نام میبره. دالائی لاما که لامای 14 هم خودشو نامیده، یعنی عمر نشندان زیادش 57 جایزه صلح نوبل دریافت کرده. یعنی این در جهان در رکوردهای جوائز صلح نوبل بی نظیره که یه آدم این تعداد جوائز صلح نوبل و دکترای افتخاری بگیره. جالب است که نیمی از این جوائز به دست رؤسای جمهور آمریکا به او داده شده و نیم دیگر به دست بزرگان و برجستگان اسرائیلی. در سال گذشته 2006 میلادی دالائی لاما 4 بار به اسرائیل سفر کرده است رسماً. در یک سفر با شیمون پرست، در سفر دیگر با نتانیاهو، در دو سفر دیگر با اولمرت دیدار رسمی داشته و از دست اینها جایزه های متعددی دریافت کرده. یکی از اونها دریافت 10,000 دلار به عنوان اعانه از اولمرت بوده است. یکی از اونها. از همه اینا جالب در این که در سال گذشته در یکی از این سفرهاش دالائی لاما مقابل دیوار ندبه در اورشلیم تعظیم کرد. نمیدونم با این کد آشنا هستید یا نه. اگر کسی با کلاه خاخامی مقابل دیوار ندبه در اورشلیم تعظیم کنه، این یعنی من از این به بعد یک صهیونیست رسمی اعلام شدم. این شخصیت بزرگ مصلح معنویت در جهانه، یک همچون شخصیتی است. ولی این شخصیت قرار بود سال گذشته به کشور ما دعوت بشود که مخالفت هایی شد و انجام نشد. دالائی لاما قریب 10 تا کتاب داره که مهمترین کتابش به این نام است: هنر شادمان زیستن. تو پرانتز عرض میکنم این فرقه ها و جریان های معنوی جدید رو 3-4 تا مفهوم خیلی حساسند. یکی شادیه، دوم مسئله نشاط، سوم مسئله عشق، چهارم مسئله آرامش. این 4 مفهوم محور تمامی این کیش‌های معنوی است. همه اینها دنبال این پدیده اند. از او هم گذشتیم. من بقیه را فقط فهرست بار عرض می‌کنم. تا اینجا جریان‌های معنوی هندی را عرض کردم. دومین جریان، جریان‌ها و کیش‌های معنوی آمریکایی است. 3 شاخه داره. 1 عرفان‌های سرخپوستی است که مهد آن مکزیک. نماینده عرفان سرخپوستی امروز در جهان شخصی است به نام کارلوس کاستاندا. 1933 متولد شده است، 1988 هم از دنیا رفت. کاستاندا استاد بزرگ داشت به نام دونخوان که بزرگ جادوگر مکزیکی بود. 12 اثر داره. اولین آن آموزشات یا تعلیمات دونخوانه که تمامی این 12 اثر به زبان فارسی هم بارها ترجمه و چاپ شده است. خلاصه اندیشه‌های کاستاندا و عرفان سرخپوستی اینه: میگویند ما به دنبال معرفت ناب و حقیقی هستیم. از چه راه؟ تنها راهکار برای ورود به این معرفت ناب و حقیقی به قول خودشان استفاده از گیاهان اقتدار است. بدون گیاهان اقتدار یعنی چی؟ یعنی گیاهانی که به صورت طبیعی از اونها انواع مواد مخدر، نیروزا، توهمزا و روانگردان به دست میاد. که یکی از مهمترینش پدیده است به نام پیوته که هنوز به کشور ما وارد نشده. برای که متوجه اهمیتش بشید عرض میکنم، اگر یکی از معتادهای حرفه‌ای ما حرفه‌ای یا پیوته رو 1 میلی‌گرمش تزریق کنه، 1 هفته خماره، یعنی افتاده. این یکی از اولین گیاهان اقتدار است که در این مسلک برای ورود به حریم معرفت ناب و حقیقی توصیه میشود. 10 سال، بیش از 10 سال، قریب 11 سال کاستاندا به توصیه استادش دونخوان از گیاهان اقتدار استفاده کرده است. حالات عجیب و غریب و تشنج‌های فراوان داشته. تو این کتابهاش این حالاتش رو بیان کرده و اینها رو دروازه ورود به انسان ساحری و عرفان سرخپوستی می‌داند. نوع دوم از عرفان‌های آمریکایی عرفانی است به نام اکنکار، یا به طور خلاصه عرفان اک. بانی عرفان اک توئیچله، عضو نیروی دریایی ایالات متحده آمریکاست. بعد از او شاگردش به نام کلمپ رهبر اکیست ها در جهان شده است. 60 کتاب بزرگ دارند. کلمپ سال گذشته اعلام کرد که من 2 سال دیگه از دنیا میرم، بعد از من جانشین و رهبر کیسا در جهان از آسیاست. از سال گذشته تا به امروز که ما شاهدیم بلبشو بازاری در جهان بسر جانشینی در آسیا بسر جانشینی کلم شده است، به خصوص در ایران. تا اونجایی که من نگاه کردم و دیدارم داشتم، سه نفر، یکی از مشهد، یکی از شیراز و یکی از تهران، مدعی رهبری کیست‌ها در جهان بودند. قیافه ها مشابه، اندیشه ها مشابه، از جمله این که هر سه به این فکر کاملا پایبند بودند. میگفتن ازدواج با محارم، مادر یا خواهر مجاز است و مباح است. بعضی ها مدعی عملش هم بود. اکنکار 60 کتاب داره که همش هم به زبان فارسی ترجمه و چاپ شده است. فرقه سوم پائولو کوئلو است. 17 تا اثر داره. اثر چهارمش کتاب معروف کیمیاگر است که تحلیلش مفصل است بماند. نهله سوم عرفان مسیحیت است. از سده اول میلادی آغاز شد تا به امروز ادامه حیات داشته. ده ها فرقه جزئی داشته. مهمترین فرقه عرفان مسیحیت که در ایران هم بسیار تأثیرگذار بوده است کلیساهای خانگی است. کلیساهای خانگی یعنی این حلقه های سه نفره تشکیل می دهند. در هر حلقه یک بانوی زیبارو، یک مرد زیبارو، یک کشیش و یک پزشک. مردم ها به کلیسا رفتن دعوت نمی کنند. کلیساها رو توی خونه ها، خونه های مسلمان ها، یک شنبه ها تشکیل می دهند. شعارهای مختلفی هم دارند. از این طریق سعی میکنن جوانهای مسلمان ایرانی ها مخصوصا در مناطق فقیر نشین به مسیحیت دعوت کنند و در آورند. فقط یک جمله عرض میکنم، آمارها از مسیحی کردن جوانهای مسلمان و فقیر وحشتناک است. یک آمار فقط عرض میکنم، نیمه دوم سال گذشته فقط در بیرجند 60 دختر نوجوان دبیرستانی رسمن مسیحی شدند. رسمن یعنی چی؟ یعنی شناسمه هاشون رو عوض کردند. این کم در این آماره. با شعارهای خاص به خصوص با تکیه بر عرفان مسیحیت. جریان بعدی عرفان یهود است که نام آن کابالاست، از اون میگذریم. جریان بعدی عرفان چینی است به نام آیین زن که پشتوانه تمامی هنرهای رزمی است. یک جمله عرض کنم و بگذرم. در همین آیین زن تمامی هنرهای رزمی که الان در جهان رایجه، مثل تکنیک‌ها یا سبک‌های مختلف کاراته، تکواندو، ووشو و امثال اینها، ریشش به یک هنر رزمی بسیار باستانی چینی باز می‌گرده به نام کونگ فو. مؤسس آیین زن مؤسس کونگ فو هم بوده است. کونگ فوی اصلی 18 تا حرکت داره، آیین زن هم 18 تا اصل داره. این حرکت ها و این اصول یک به یک با هم دیگه متناظرند. این بدین معناست که تمامی فیلم هایی که از آسیا جنوب شرقی به خصوص از چین، ژاپن و بالاخص هنگ کنگ با شخصیت های محوری مثل بروسلی، جکی جان و جتلی به کشور ما وارد میشه و هنرهای رزمی کاری رو ارائه میکنند، پشتوانه همه اینها یک سلسله پیام های معنوی شرقی انحرافی است. یک نمونه میگم و میگذرم. کتاب اسم به نام زن چیست؟ اونجا اندیشه های آیین زن رو بیان کرده. اینا بخونی 150 صفحه است. فیلم میمون مست جکی جان هم ببینید، یعنی با بینش فیلم نگاه کنید، خواهید دید که این نوع تکنیک های کونگ فو که از سوی این دست انسان ها عرضه می شود به کشور ما به صورت هجوموار داره وارد می شود، پشتوانش پیام ها و مضامین کاملا معنوی است. از این هم گذشتیم. ششمین محدوده فراعلم است. در فراعلم 50 تا مقوله قرار می گیره. من فقط نام هاشو می گم. پدیدهای مثل ریکی، تاروت، پیشگویی، طالع‌بینی، تجسم خلاق، سفر درونی، سفر معنوی، اسرار درون، هیپنوتیزم، تلپاتی، مدیتیشن و برای ما از همه شاید مهمتر مسئله به نام NLP و تکنیک های موفقیت، یعنی همون اندیشه های ویندایر، آنتونی رابینز، بوسکالیا، جان گری، اسپنسر جانسون، چوپرا، سلستیان و امثال اینها. این محدود افکار و اندیشه ها در حوزه فرائل و فراروانشناسی می گنجه که تمامی اینها مظاهر و جلوه های جدید معنویت نوظهورند که قصه اینها بسیار مفصل بماند. آخرین محدوده سینمای دینی است. یک جمله و تمام. هالیوود دقیقا از سال 1970 یک جریان جدیدی در حوزه فیلم و سینما ایجاد کرد که بعدها معروف به سینمای ماورا یا سینمای دینی شد. اول فیلمی که دقیقا 1970 هالیوود ساخت با این رویکرد جدید فیلم شاهلیره. یه جمله است میدانم بگویم یا نه؟ یک از مسئولین سیما برای من خیلی عجیب بود که همین هفته قبل مصاحبه میکرد، مسئول رد بالا، بحث اصلا تحلیل این فیلم های مهارمزون بود. ایشون این جمله را القا کرد، صریحا گفت که اساسا ریشه فکر ما و منبع الهام ما برای این فیلم ها فیلم شاهلیر بود. شاهلیر اولین فیلم ساخته هالیوود 1970 در زده فیلم های دینی و سینمای ماورا. فیلم چهارم پنجم فیلم محمد رسول الله بود، ولی مهمترین فیلم سینمای ماورا 1999 ساخته شد به نام ماتریکس که یکی از مهمترین و پرتکنیکترین و پرطرفدارترین فیلم های سینمای دینی و ماورا. همکنون حدود 100 فیلم هالیوود با هزینه های بسیار بالا ساخته است که تحلیلش مفصل بماند. از سینمای ماورا مهمتر پدیده است که خیلی به اون کمتر توجه میشه، اونم پدیده است به نام کارتون های دینی. یک اصل نیست، هر چه سن مخاطب کمتر کار با او دشوارتر اما ماندگارتر. هالیوود ده ها کارتون ها با عنوان کارتون های دینی، مافوق طبیعی و ماورا ساخته است که تقریبا تمامی آنها به کرا در کشور ما پخش شده که تک تکش تحلیل های جدی داره. از تحلیل های این فیلم ها گاه جدی تره. کارتون های مثل پینوکیو، اکیوزان، آلیس در شهر عجائب، بابا لنگدراز و از همه به یک معنا مهمتر کارتون ماندگار و انصافا جدی و جالب اما حامل پیام های معنوی شرقی و غربی و انحرافی به نام دوقلوهای افسانه‌ای که تحلیلش بماند مفصل. پشتوانه این کارتون ها یک فکره. اون فکرش اینه، قریب 2-3 دهه پیش در آمریکا یک جریان تحقیقاتی شروع شد به این نام فلسفه برای کودکان. میدونید فلسفه مفاهیم خشک انتزاعی ذهنی داره، گنده هاش هم نمیفهمند، بچه ها که دیگه سهله. توی مطالعات شگرد ها و تکنیک هایی رو به دست آوردن که میشه بر اساس اون تکنیک ها مفاهیم ذهنی فلسفی را به ذهن یک کودک 3-7 ساله القا کرد، به گونه ای که این کودک مفاهیم ذهنی فلسفی را بفهمد. این الان شدنیست، در جریان، در حال انجام. گفتن وقتی فلسفه برای کودکان شد، خب ریاضیات هم برای کودکان میشه، منطق هم برای کودکان میشه، فیزیک برای کودکان، شیمی برای کودکان، علوم برای کودکان و به دنبال آن دین برای کودکان و به دنبال آن عرفان و معنویت برای کودکان. پشتوانه فکری کارتون های ماورا این سبک مطالعاته، یعنی فلسفه برای کودکان است، عرفان و معنویت و دین برای کودکان است. اما یک پدیده کاملا جدید از 4-5 سال پیش در آمریکا مطالعات بسیار جدید و جالبتری شروع شده است با عنوان فلسفه برای جنین. میگویند میتوان مفاهیم خشک و انتزاعی فلسفی را به مغز یک جنین 7-9 ماهه تزریق کرد. الان تمامش میکن. به گونه ای که مغز این کودک 7-9 ماهه مفاهیم فلسفی را دریافت کند. پیش بینی کردند که نسل آینده در سال 2010 یعنی کودکانی که بعدا متولد می شوند با تفکر فلسفی خاصی به دنیا خواهند آمد. یعنی نسل آینده فیلسوف متولد می شوند. دیندار متولد خواهد شد، عارف مسلک معنویت گرا به دنیا خواهد آمد. اما فلسفه ای که آنها بخواهند، دیانتی که آنها بپسندند، عرفان و معنویتی که پسند خاص و منافع و اهداف آنها باشد. این تفکر فلسفی و این نگاه عرفانی و این نگاه دیانت پیشگی را دیگر چندان نمیتوان تغییر داد. بدانیم ما با چنین نسل‌هایی مواجهیم، باید خودمان را برای این نسل‌ها کاملا آماده و مهیا کنیم. یک آمار و تمام. این محدوده که من خیلی مختصر ارائه کردم قریب 100 مسلک شد در اون 7 دسته. در کشور ما مشخصا از سال 1376 شروع میشه. تا سال 81 منحنیش میاد بالا، به اوج میرسه. از 80 تا الان در اوج. تشویق این گونه افکار در کشور ما این منحنیشه. آمار اول مربوط به کتاب. در این 10 سال اخیر از 76 تا الان به لحاظ کتاب عرض میکنم، اینها بیش از 5000 عنوان کتاب منتشر کردن به زبان فارسی. میگم عنوانا، نمیگم کتاب. بعضی از این کتابا 12 جلده، 3 جلده، 5 جلده، 7 جلده. 5000 عنوان کتاب به زبان فارسی الان در بازار موجوده، چاپ کردن. تیراج اینا حداقل 10000. الان بعضی از این کتابها چاپ 57 میشه. تعداد چاپشون حداقل 14 است. برو تا بالا. یه ضرب ساده بفرمایید. 5000 عنوان کتاب در جلدهای مختلف، در این تیراژ و در این تعداد چاپ، رقم میلیون میلیون به شما میده با قیمت‌های بسیار نازل، با طرح جلدهای بسیار زیبا، یعنی کار گرافیکی زیبا رو اینها صورت میگیره. این در بعد کتاب. من اینور رو نمیخوام بگم، یعنی نمیخوام بگم در بعد عرفان اسلامی تو این 10 سال به لحاظ کتاب چه اتفاقی افتاده. چندان اتفاق نیفتاد. این کتاب. دوم سایت. در همین 10 سال اخیر این مجموعه تو کشور ما حدود 5000 سایت ایجاد کردند. 3000ش خیلی جالب نیست، ولی 2000 سایت های بروز جذاب با گرافیک. اونایی که سایت بازن میدونن 2000 سایت یعنی چی. رقم کمی نیست. اونم تو 10 سال. تمام زبان فارسی و تمام با صوت و تصویر بسیار جذاب و شیوا. اینم به لحاظ سایت. آمار سوم محافلشون. تا اونجا که بنده تحقیق کردم و شنیدم به گوشم خورده است، این مجموعه توی تهران فقط هفتگی 600 محفل برگزار میکنند که تو هر محفلی 3 تا 6 ساعت زمان میبره. بین 200 تا 300 جوان هم شرکت میکنن. معمولا مختلطه، حجاب رعایت نمیشه، معمولا چیزای دیگه هم گاه وارد میشه. میانگین سنی مخاطبین و شرکت کنندگان هم 22 است. این سنمون آمار. یک سوال و عرض من تمام. به نظر شما تو این 10 سال این مجموعه که کاملا به صورت هجموار تهاجمی پرشتاب و واقعا با سرعت تمام به کشور ما وارد شده اند، آیا بی هدف است؟ اتفاقی است؟ بسیار ساده اندیشید فکر کنیم اتفاقی است. تصادفی بوده است؟ کاملا حاکی از هدایتی است، نمیدونم درون یا بیرون یا هر دو، کاملا جهتدار و هدفمند عمل می کند. البته از دشمن جز دشمنی نشاید، از او جز این توقع نمیره. سوال مهم اینجاست، وظیفه من و شما چیست؟ ما چه باید کنیم؟ آیا باید بنشینیم تا کل فضا را حاکم بشود، یا باید کاری کرد؟ اگر باید کاری کرد، کار ما چیست؟ من راهکارهای مختلف دارم، حالا تو مجامع مختلف قابل طرحه، ولی هر شخص به عنوان یک مسلمان به اعتقاد بنده یک وظیفه داره و اونم این است نخست با اندیشه های عرفانی قرآنی دقیق آشنا بشود. یه دورای کوتاه مدت میخواد، قابل اجراست. نخست مبانی، مزامین و مفاهیم عرفانی ناب قرآنی و روایی و دعایی ما را بشناسد، سپس با این اندیشه ها دقیق آشنا بشه و ضعف ها و کاستی هاشو دقیق بشناسد تا نه خود به آنها مبتلا شود و اگر جایی مطرح شد بتواند روشنگری کرده باشد. فکر میکنم یکی از وظایف بسیار مهم ما همینک آشنایی با این گونه اندیشه ها و کاستی ها و ضعف ها و نقاط کج و انحرافی آنهاست. به تعبیری که از مقام معظم رهبری نقل شد، ایشان فرموده بودند در جلسه ای، فرموده بودند به اعتقاد من امروزه مهمترین بعد تهاجم فرهنگی همین اندیشه های ماورایی و دینی است و عرفانی است. اینها را جدی بگیریم، با این اندیشه ها کاملا جدی مواجه بشویم. السلام علیکم و رحمت الله.